بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات و بیانات سوره شریفه اسراء را بررسی میکنیم. آیاتی و بخشی از این سوره الان رسیده ایم که حضرت پروردگار از ابتدا و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه حکم قطعی و مسلم او این است که جز حضرتش را عبادت و اطاعت و پرستش نکنید انسان ها و بالوالدین احسانا و توصیه جدی این است که نسبت پدر و مادر و والدین محسن باشید. آغاز فرمود و تا الان این آیه 36 که تلاوت شد یک به یک توصیه های جدی سازنده مؤکدی که در هر عصر و زمانی برای حیات بشری راه گشاست. مجموعه این که انشاءالله احتمالاً فردا خدمت دوستان عزیز خواهیم گفت در پایان که حضرت باری تعالی همه اون چرا که فرموده است به حکمت می نامد. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، تمام اون چه پیامبر تا الان به تو گفتیم همه مصادیق حکمت است. انشاءالله فردا در این جهت توضیح لازم رو خواهم داد. عرایض دیروز هم تمام شد خدمت دوستان و نهایت این بود که و اوفو الکیل اذا کلتم، به انضباط اقتصادی دعوت کرد انسانها را خداوند، توصیه کرد که حقوق رو کامل پرداخت کنید، دریافت کنید. ولا تبخس الناس اشیاءهم رو گفتیم خدمت عزیزان، هیچ کوتاهی در حق کالا و خدمات کسی نمیتوانید بنهید، بلکه در این شرایط است که امنیت آرامش در جامعه حاکم خواهد شد که انسانها به حقوق مسلم خیش چه در تولید، چه در صنعت، چه در بدبستان و داد و ستد و تفاوتی نمی کند، در تمام روابط و خدمات اجتماعی خواهند رسید. و در پایان هم فرمود زادک خیرون و احسن و تعبیلا، گمان نکند کسی که تعبیر عامیانه زرنگی کرده است اگر احیانا غیر از این رو عمل کند خیر. قانون الهی نیست که کسی از این مسیر به یه منفعت پایدار مستمر دائم برسد و چنین نخواهد بود و خداوند سبحان سنت خود رو این قرار داده است اگر کسی از غیر این مسیر ثواب درست حرکت کند پایان و تعویل و انجام خوبی برای او متصور نیست و احسن و تعویلن رعایت همین شیوه است، همین عدالت و انضباطی است که در حوزه روابط اقتصادی و مالی خداوند توصیه اون رو فرموده است. این پایان عرایض. اما سخن جدی امروز ولا تقفو، خب یه ترجمه ابتدایی بعد واژگان رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. پیروی مکن آنی را که نسبت به آن علم نداری، ما لیس لک به علمون، و به راستی که شنیدن و دیدن و فؤاد و جان، گوش و چشم و جان، کل اولئک، تمام هر سه از آن در پیشگاه خداوند سبحان پرسیده خواهد شد و مورد سؤال و بازجویی واقع خواهد شد. اجازه بفرمایید من با همون روش معمول خودمون از همون فعل اول شروع کنیم، فعل نهی ولا تقفو. ریشه این فعل از ماده قاف ف واو یه، یعنی واو و یه با هم ابدالشون قف و قفو قفیه در لغت به معنای الاتباع، یعنی پی چیز را آمدن، گرفتن، آوردن و پیروی کردن. الاقتفاء یعنی به دنبال چیزی و کسی حرکت کردن. به پشت سر چه میگویند؟ قفا. گاهی میگویند اکل از قفا نکنید، از پشت که نمیخوره انسان، از مقابل میخورن، اینو میگن اکل از قفا. زیباتر عرض کنم که خدمت دوستان عزیز آشناس و روشن است که پی چیزی رو گرفتن و آمدن چگونه است. استحضار دارید دو ویژگی اصلی در ادب پارسی در کلام منظوم وجود دارد، یعنی دو ویژگی ادب کلاسیک پارسی برای نظم داره و اون وزن است و قافیه، یعنی شعر پارسی موزون است و مقفا. همان که قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر و تمام عظمت و شکوه مولوی از مفتعلون 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 است، اما میگوید مفتعلون 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 کشت مرا. بالاخره شعر پارسی وزن داره، یعنی در یه بحرها و در یه اوزانی گفته میشود که حلاوت و لطافت میدهد و قافیه دارد. قافیه چیست؟ قافیه همان است که میفرمایید بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. حالا جای این دو در نسخه ها میدونی جا به جا میشه دیگه. بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدائی ها حکایت میکند. شکایت و حکایت اینها چیست؟ این دو با هم قافیه این شعر رو تشکیل میدهد. حالا ممکنه گاهی در باب قافیه شما دوتایی قافیه دارید، مثل مثنوی، یعنی مصرع اول با مصرع دوم در تمام ابیات با هم این گونه که از نیستان تا مرا ببریده اند و از نفیر مرد و زن نالیده اند، ببریده اند نالیده اند. این قافیه گاهی به شیوه ایست که شما در مصرع اول، مصرع دوم، بعد مصرعهای زوج این رو میارید، یعنی به تبعیت اون که در بالا آمد در ادامه هم این رو ادامه میدید. گفت که دلم رمیده ی لولی وشیست شورنگیز، دروغ وعد و قتال وعز و سهرنگیز، فدای پیرهن چاک ماه رویان باد، هزار جامع تقوا و خرقه پرهیز. همه ز آخر قبلشیه با همین شیوه ادامه پیدا میکنه. فرشته اش ندانست چیز قصه مخان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی یا ابا عبدالله، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز بلای تو هم هیچ نیست دستاویز، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. دارالولایه میخواید وارد چید؟ برید از دارالولایه به طرف ذریح متقی، این پنجره جدیدی که اضافه شده است بالای سر، راست و چپش یه مصرع اینجاست یه مصرع اینجا. خدا رحمت کنه هر کسی که گفت این شعر رو اونجا بنویسند، که از همون دور که میایید فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز بلای تو هم هیچ نیست دستاویز. این قافیه است، یعنی بر اساس همین یوزه این که شما اینجا دارید تا پایان باید همین برید و ادامه بدید. میان عاشق و معشوق آخرین بیت، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. این میشه قافیه، یعنی دقیقاً پی قبلی رو میگیرید و ادامه میدید. ثم قفینا، در قرآن داریم ما رسولان و پیامبران را یک به یک قافیه میکنیم، یعنی پشت سر هم. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، پیامبران رو یک به یک پشت سر هم قرار دادیم و چیدیم. ولا تقف، پس بنابراین با همه ریشه لغتی که عرض کردیم خدمت دوستان عزیز، یعنی پی این رو نگیر، پیروی نکن، اتباع نکن. چه چیزی را؟ ما لیس لک به علم، چیزی را که به آن علم آگاهی کامل و واسط نداری. پی چنین چیزی رو نگیر و دنبال و اون رو نرو، که الان توضیح کافی رو خواهم داد. بعد ان السمع والبصر، اینو در قسمت دوم میگیم انشاءالله. خب استظهار دارید علم، جایگاه علم اونچنان است که خداوند سبحان اولین صحنه رو را رویی خودش رو با فرزندان آدم وقتی در قرآن توصیف میکند، این صحنه علم است. اولین جایی که شما اولین انسان رو میبینید در قرآن که در پیشگاه ذات حق به تعبیر ما نشسته است، جایی است که و علم آدم الاسماء کلها، خداوند اولین معلم است و او متعلم نخستین است. و اگر بناس بفهمد اقرا بسم ربک الذی خلق، میبینید در این سوره مبارکه یا علق بحث علم الانسان ما لم یعلم و بحث تعلیم است و علم است و مقام آموختن و آگاهانیدن انسان. و یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، هیچ رتبه‌ای رو بالاتر از این نمیبینید و این تعبیر منحصر در قرآن که خداوند یرفع الله، رفعت میدهد، بالا میبرد در میان شما مؤمنانی که به مراتب علم دست یافتند. خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم، این حقیقت علم. در روایات ما وقتی از زبان معصومین میبینیم شواهد قرآنی اون هم مشخص، هل یستوی الذین یعلمون، به دنبال اون میگد که والذین لا یعلمون، آیا یکسان است نور و ظلمت؟ یعنی مشخص میشه همونطور که معصوم فرمودن العلم نورون، شما برای دیدن این فضای خارجی نیاز به چه داریم؟ ما نیاز به نور فیزیکی داریم، اگر نباشه خب دیدن نمیشه، دست نمیده برای ما، راه رو نمیبینیم. فضای اندیشه انسان نیاز به چراغ دارد، نیاز به روشنی دارد، روشنی جان و ذهن و فکر و اندیشه انسان علم است، العلم نور. فرمود ولا تقف ما لیس لک به علم، هیچ هرگز چیزی را که نسبت به اون علم نداری پی اون نگیر، دنبال اون نرو و تبعیت از اون مکن. خب ما لیس لک به علم چی میشه؟ ابتداعا میشه جهل، یعنی هرگز تصمیم خودت رو، انتخاب خودت رو، حرکت خودت رو، الان حوزه های مختلفش رو عرض میکنم، بر اساس مجهولاتت و جاهلانه قرار مده، قدمت رو بر اساس جهل بر ندار، تا نمیدانی گامت رو بر ندار و نگذار، تا علم، وثوق، یقین، باور قطعی و مسلم برای تو حاصل نشده است، هیچگاه بر اساس جهل و مجهولات خودت نه تصمیمی بگیر، نه ردی کن، نه قبولی کن، نه بپذیر و نه احیانا تصمیمی رو اتخاذ کن به این جهل. ابتداعا جهل میشه ما لیس لک به علم، مصداق اولش میشه چی؟ جهل. جاهلانه حرکت نکن در زندگی. دو میشه ظن و گمان و خیال. انسان ها بر اساس ظنون و گمانشون تصمیم گیری های زندگیشون رو دارن، متاسفانه بسیاری از انسان ها با همون گمان ها و خیالات و اوهام ذهنی خودشون قبول میکنن، رد میکنن، نسبت به کسی میل میکنن، میل نمیکنن، میگن، نمیگن، میپذیرن، نمیپذیرن، میخرن، میفروشن، زن میگیرن، ازدواج میکنن، بر اساس همین زنون و گمانهای ذهنی نپخته خودشون که هم نزن نلا یغنی من الحق شیئا. هیچ کارایی نداره زن و گمان، هیچ کارایی حقیقی در زندگی شما ندارد، مطمئن باشید. اما بخشی از عمده تصمیمات زندگی ما بر اساس همین گمان زنی های ذهنیمون میشه ماله سلک بهی علم. مصداق دوم اون بعد از جهل و مجهولاتمون میشه زنون و گمانهامون. سوم میشه خرافات، خرافه ها و خرافاتی که عنکبوتوار در ذهن انسان ها و در تار و پود ذهنی انسان ها اومده است، حالا در قسمت بعدی خواهم گفت دیگه، با رمل و استرلاب و با عرض به خدمت حضرت عالی فال قهوه، با فلان و فلان نمیشه عزیزان برای زندگی تصمیم میگرفت، انتخابی کرد، نمیشه اینها رو مدخلیت داد در تصمیمات زندگی، پی اینها رو گرفت و اینها رو باور کرد و به بالاخره عاقبتی انسان برسد از این مسیر. من شر النفاثات فی العقد، شر اونها تو سوره مبارکه بالاخره استهزار دارید، اگر سه تا شر اساسی رو اونجا حضرت باری تعالی مطرح میکنن، یه سومش میشه این شر تو وجود انسان، خرافه، نماد خرافه رو اونجا مطرح میکنه حضرت باری تعالی. نمیتونید ما لیس لک به علم، جهل، زن، خرافات، این سه تا پا پایه‌های اصلی. خب فرمود پی آن چرا که نسبت به اون علم نداری نگیر. دامن سخن دراز است، من قدم قدم میام جلو خدمت دوستان عزیز. این دستوری که ذات حق مطرح میکند که بر اساس علم صرفاً، بر اساس آگاهی فقط تصمیم خودت رو بگیر، انتخاب خودت رو بکن و حرکت کن و پی چنین راه و مسیری رو بگیر. سه ساحت و حوزه برای این نهی الهی، این دستور الهی در زندگی ما وجود داره. یعنی در سه شاخه زندگی ما و سه ساحت و حوزه وجودی آدمی جاری و ساری است. یک، حوزه عقیده و باور. دو، حوزه گفتار. سه، رفتار. ولا تقف ما لیس لک به علم اول، که بسیار مهم و جدی و کلیدی است عزیزان. خداوند به نبی خودش، به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، همه پیروان این پیامبر و همه انسان ها این نکته اساسی و بنیادی جدی رو ابتداءً تعبیر بنده بیان می فرماید که ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ایم. انسان به باور و اندیشه انسان است عزیزان. توجه دارید؟ عقاید و باور خودتون رو انسان ها، خداوند سبحان می فهمند، از مالی سلک بهی علم نمیتونید اتخاذ کنید. بگذارید که ببریم تو اون جان مطلب دیگه، مطلب موضوع رو در ساحت کلام الهی از حاشیه خارج بشم به اصل بپردازم خدمت دوستان عزیز. باورها و عقاید لوکوموتیو وجود شماست، شما رو میکشد و میبرد و حرکت میدهد. این عقاید و باورهاتون نمیتواند بر اساس مجهولات ساخته بشه و پرداخته بشه. بر اساس ظن و گمان ممکن است چنین باشد، یحتمل اون چنان باشد، نمیتوانید. نمیتونید بر اساس باورهای سست و منابع سست عقیده خودتون رو استوار کنید و بسازید. این آیه شریفه رو که بسیار قابل استفاده است، فلینظر الانسان و الی طعامه، انسان قطعا باید به طعام خودش بنگرد. خب هیچ اشکال نداره ما این رو همون لایه اول و سطح اول رو دقت کنیم. بله انسان باید به طعامش نگاه کند، چی میخورد؟ این بسیار مهم است. او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. این که انسان یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، پیامبران الهی طیبات بخورید عمل صالح خروجی اون خواهد بود. فلینظر الانسان الی طعامه، بله به کیفیت طعام چی نیاز داریم چی نداریم در بحث اسراف گفتیم خدمت دوستان، بر نمی گردم مطلب رو، کاملا روشن. اما مفسران عظام اتفاق نظر دارن بر اساس روایات معصومین در تفسیر آیه شریفه که این طعامی که اینجا مطرح میشه قبل از اینکه طعام تن و دهان باشد طعام جان و روان است. امن یأخذ، از کی میگیرد؟ از کجا میگیرید عقاید و باورهاتون؟ از کجا اومد عقیده شما؟ شما اعتقادتون رو به ذات حق و توحید از کجا دارید؟ اعتقادتون رو به معاد از کجا دارید؟ اعتقادتون رو به شیوه زیستن و زندگی، به تحسین و تقبیح در امور زندگی، اخلاقیات غیره، از کجا داریم این باورهامون رو؟ فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید بنگرد برای عقاید خودش یه آبشخور و سرمنشأ علم و علمی بیابد، بلا نمیشه. لذا در باب اصول عقاید شما چه میفرمایید؟ به اتفاق همه بزرگان میگن انسان مسلمان اصول اعتقادات خودش رو باید ان علمن، از علم و باور آگاهانه بگیرد و بپذیرد و داشته باشد. حالا این باور نسبت به خود ذات حق و غیره، عجیب است این ماجرا. مصداق اول آیه شریفه و سخن اول خداوند در اینجا بلا تخف ما لیس لک به علم، نرید باورها و عقاید خودتون رو از منابع سست بی اساس، منابعی که در اون حق وجود دارد احتمالا اما با باطل ممزوج، نکنه برید سراغ چنین منابع و مآخذی و باور و عقیده خودتون رو از اون عکس کنید. باید به جایی بروید با بشخور و منبعی سر بزنید که اطمینان 100% به اصالت صحت علم بودن اون وجود دارد و بس. و در این جهت ما برای رسیدن به چنین عقایدی هیچ منبعی نداریم در وجود که مصداق آیه شریفه باشد که لا تقف ما لیس لک به علم، الا اینکه مراجعه کنیم به چی؟ به جایی که لدینا کتاب ینطق بالحق، تنها وحی عزیزان و سخن خداست، کتاب نازل الهی و حق مسلم روشن الهی و خداوندیست که میشه اون آبشخور علمی دقیق که ما رو به باور صحیح و جدی و با اصالت میرساند در مورد توحید. بگذارید که روز تاسوعاس بالاخره باز هم دلهامون را بارها گفتم خدمت دوستان عزیز حفظید، اما چون میخوایم مصداقی و تثبیتی بگم بحث و خدمت دوستان تکرار میکنم قند مجرر است، بالاخره موکل وجود و مبارکشون وارد دیار قلمدانان مرصع شد، صاحبان قلم مرصع بر نشابور شد و روزهاست مردم منتظرند که علی ابن موسی پا به این دیار بگذارد و چه حال و غوغایی است. بالاخره موکب ایستاد وجود و مبارکشون رفع المظلمه، پرده رو کناری زدن، اگر رویون الناس به طلعت المبارکت المیمونه، چشم مردم روشن به جمال علی ابن موسی. دیگه میدونید چه اتفاقی میفته تو این وقتا، چه حالی دست میده. بله الان تصفت النهار و جرت دموع و کن انهار، فقط مردم حق حق میکنن، اجازه نمیدن حضرت صحبت کنن. قال الامراء و القضات لا تزور رسول الله فی ادرته، اجازه بدید حضرت صحبت کنن. بعد فرمودن حالا دیگه ارزش این مردم به این استقبالشون اینه که نابترین و طلاییترین سخن رو بگوید علی ابن موسی. لذا حدیث سلسلت الذهب را فرمودن، کلمت لا اله الا الله، یک به یک، ان تا رسوندن به جبرئیل و به ان الله تبارک و تعالی مستقیما از ذات هم کلمت لا اله الا الله حسن. حقیقت لا اله الا الله حسن حسین الهی است، هر کسی که در این حسن وارد شود مسئول و محفوظ است به حفظ الله و به عون الله تبارک و تعالی. خب دیگه راه افتادن، موکب رفت، دیدن دوباره ایستاد حضرت، دست رو آوردند و پرده به کناری، برگشتن به جماعت، همونی که میدونید به شروطها و انا من شروطها، به شروطها و انا من شروطها. این توحید شروطی دارد، این توحید و این عقیده رو نمیشه از همه جا گرفت. ولا تقف ما لیس لک به علم. عزیزان جان برادر، برای باورها و عقایدمون به هیچ منبع ما نمیتونیم مراجعه کنیم و تکیه کنیم. جای بسی تأسف جایان است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف میشکند بازارش، زین تقابون که خزف میشکند بازارش. وقتی اون بالاخره سالها چه میشد اتفاق میفتاد که این لعل بدخشان اون چنان، بعد آقا این رو با پلیمر و غیره و پلاستیک ساختند، آقا این شد جای اون رو گرفت، شد لعل پلاستیکی و تسبیح اون چنان. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف میشکند بازارش. اون سرمنشأ ناب باور و عقیده نیست مگر وحی منزل و کلام الهی عزیزان که بالحق انزل ناب و بالحق نزل به تمام معنا. و کسانی که جز از حق نمیگویند و جز از حق ارتزاق نمی کنند، در کل تاریخ زندگی پیامبران الهی نبی مکرم اسلام ندارد که رسول خدا یک کلمه از کسی آموزش دیده باشد و فرا گرفته باشد، از بشری آموخته باشد. در کل تاریخ زندگی پیشوایان دین ائمه علیهم السلام ندارد که اینها از بشری آموخته باشند کلمه ای و جمله ای رو. چرا؟ چون آبشخور اینها وحی الهی و کلام الهی است. اینها امیر المؤمنین باب علم النبی است، فرمود در حدیث قدیم هم فرمودن مردم بدونید هر چی که خداوند به من آموخت به علی آموختم. لذا در نهج البلاغه خطبه قاصه میگید که علی جان، پیامبر به امیر المؤمنین فرمود تو تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، آنی را که من میشنوم میشنوی و آن را که من میبینم تو میبینی علی، الا این که من پیامبرم تو پیامبر نیستی و سی پیامبری. انا مدینه العلم و علیون بابها. آبشخور علم به عقاید نیست مگر انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، نیست مگر قرآن به عترت. ما نمیتونیم عقیدمون رو از جایی بگیریم عزیزان. صاحب بقعه مبارکه طوس، شرقا و غربا، برید شرق عالم، برید غرب عالم، هر کجا که میخواهید برید، نمییابید علم صحیح مگر در نزد ما خاندان، نمییابید مگر اون چه خارج شده باشد از فکر ما خاندان. کل ما میستموه با اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. هرچی با ذهنتون در مورد خدا میسازید، هرچه با ذهنتون در باب ذات حق میسازید، این مصنوع ذهن شماست، ولو فراورده های ذهنی ارسطو و افلاطون باشه، ولو فراورده های ذهنی متفکران بشری باشد، اما منقطع از وحی، مستقل به ذهن خودشون عرض میکنن. بدونید اینها منسوجات و بافته های بشری است، اینها عقیده شما نمیتونه باشه، اینها نمیتونه عقیده ای باشد. ولا تخف ما لیس لک به علم. نگاهتون به مبدا، نگاهتون به ما، به تمام باورهامون عزیزان، جز به این دو سرمنشأ ناب نمیتونیم مراجعه کنیم. و کافی است ما را، یعنی قصه فراتر از اینا است، ما چی بگیم نسبت موجود را با نسبت عرض به خدمتون بهره برداری، این که دیگه اصلا فکاهی است، خنده‌دار است این که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. توفیقی بود 18 جلسه در طی این ایام گذشته تا قبل از ماه محرم که خدمت عزیزان رسیدم، در مباحث شبهای پنجشنبه نهج البلاغه مشهد خطبه اشباح رو گفتم. سالها بود تردید داشتم، ترس داشتم، نگرانی داشتم از این که خطبه اشباح رو بگم، چون سنگین ترین خطبه نهج البلاغه به لحاظ محتواست، به لحاظ قالب و محتواست، متجاوز از 600 واژه امیرالمومنین در این خطبه دارند. چه واژگان تراشیده شده و میناگری علی در انتقال مباحث و مفاهیمی است که واقعا مردف کنند. با چی ندارم بگم خدمت عزیزان، فاش میگویم از گفته خود دلشادم. اون روز به دوستان عزیز میگفتم این روزهای چهارشنبه که من مینشستم پای کار برای این که آماده کنم خودم رو برای بحث شب، زار میزدم به ساعت مقدس امیرالمومنین که آقا راز بکشای، یا علی مرتضی پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده، رخصت بده آقا من بفهمم کلامت رو تا بتونم برای مؤمنین و برای دوستان و عزیزان و خودم بگم. و ایزد داند که جان مسکین را چندان عنا و رنج فرمایم، صد بار به قهر در شدم تا من از عهده یک سخن به در آیم. و اوضاعی بود و حالی بود، این 18 جلسه ای که گفته شد آغاز این خطبه است، آمد گفت آقا میشه خدا رو به من نشون بدی ببینمش؟ ببینمش با چی؟ با دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خوابایم به روبم جایکت. با این شیوه امیر المؤمنین برآشفت. مسعدت ابن صدقه این رو نقل میکنه که وقتی به اینجا رسید، خطب امیر المؤمنین علیه السلام فرمود بیاید مسجد. همه مردم رو مسجد جمع کرد و فقذب و نادا. با اون قدرت و با اون صلابت امیرالمومنین فریاد برآورد الصلاح جامعه، الصلاح جامعه، بیاید همه مسجد. فشتم الناس حتی غز المسجد و به اهله، مسجد قاس به اهله شد، قص المسجد و به اهله، فسعد المنبر، بالای منبر رفت امیرالمومنین، متغیر اللون، چهره علی برافروخته و حالت خاصی دارد. حمد الله و اثنا، حمد الهی شروع کرد، الحمدلله الذی لا یفرح المن و لا یکتیه الاعطاء و الجود، سپاس خدایی را که هیچ منابع اون رو بخشش و به اصطلاح جود و اون کاستی نمیدهد. چه نمیدهد دیگه؟ اینها بمونه تا اینو میخواستم بگم خدمت دوستان. بعد اونجا هم داره این را، اول الذی لم یکن له قبل فیکون شیء قبله، مفهوم اولیت و آخریت رو شروع میکند امیرالمؤمنین. خب اول و آخر یعنی چی؟ شروع میکند، بازگو میکند به تعابیری که به جرأت عرض میکنم و سوگند هم یاد میکنم که هیچ کسی جز امیرالمومنین به این حقیقت نرسیده است، نرسیده است. اگر دیگران گرفتن، بعد از علی گرفتند این حقایق رو تا به اینجا میرسد. فنظر ایها السائل، ای کسی که از من سوال کردی در مورد خدا، فنظر ایها السائل، خوب دقت کن، فما دلک القرآن علیه من صفته فاتم به. اگر میخوای وصف خدا رو بدونی برو فقط سراغ قرآن، وستزع به نور هدایته، نور هدایتت رو در معرفت خدا فقط در قرآن میجوی. و ما کلفک شیطان علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی و ائمه الهدى اثره فکل علمه الی الله سبحانه و تعالی. اما اگر چیزی تو قرآن نیست، اگر در غیر قرآن است، اگر در غیر سنت پیامبر و ما خاندان است، رها کن، کل کل رها کن، بگذار. و لا تقف ما لیس لک به علم فان ذلک منتها حق الله علیک. آخر حق خدا با تو همینه که تو از جز سرمنشأ علم الهی و وحی و خاندانی که وحی در وجود اونها نازل شده است، پی عقیده و باورتون نگیرین. دامن دراز من به همین بسنده میکنم. فقط این بیت رو میگم، وقتی همینجا خدمت دوستان گفتم به آل محمدین صلی الله علیه محمد. عرف الثواب و شاخص ثواب خاندان پیامبر اهل بیت عصمت و طهارت. به آل محمد عرف الثواب و فی ابیاتهم نزل الکتاب، و در این خاندان کتاب و وحی و حقیقت نازل شده است. ادامه بیت رو نمیخونم، ابیات رو میدونید این شعر از آن کیست؟ امراس. این مال امراس. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید، در حدیث دیگران الفضل ما شهدت به الاعداء. خوشتران باشد که سر دلبران. بقیه شعر زیباست، جالب، بیت از بیت زیباتر و جذابتر و دقیقتر و روشنتر. توجه فرمودید؟ پس در ابتداء حوزه اول این فرمایش حضرت پروردگار بحث عقایدمون. آقا ما نمیتونیم بریم سراغ هر اسمی. بارها گفتم بی‌انصافی نمی‌کنیم عزیزان. نمی‌گیم تو این مکتب، تو این عرض به خدمتون حرف حساب ندارن. اما حرف حساب دارن. اما سخن امیرالمومنین در نهج البلاغه است که حقشون با باطل ممزوجه. در علم منطق میگیم، فلاسفه میگن المرکب من الخارج و داخل خارجون. وقتی یه قطره نفت رو ریختی توی بشکه 220 لیتری گلاب قمصر کاشان، فاتحه این گلاب رو خوندی عزیز من. وقتی یه باطلی اومد در کنار این حرف حق تو، یه سخن بی اساسی اومد در کنار این، بنیاد این حرف رو زیر رو میکند، ساختار این رو به هم میریزد. توجه دارید؟ اونجا این که حق مبین و مسلم قطعی است، وحی الهی است و سخن خداوند و سخن شارحانی که انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر این وحی رو به تو فرستادیم که تو برا مردم تبیین کنی. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون که پیامبر میگه درسته بگیرید، و اون که نهیتون میگوید بذارید کنار و رها کنید. این میشه قسم اول. پس ما عقایدمون رو عزیزان نمیتوانیم از هر سرمنشأ، حالا چه رسد به این که از این عرض به خدمتون آلت دستمون بخوایم عقایدمون رو بگیریم، تفتق بزنیم و ببینیم فلان جا چه گفته است، فلان کس، فلان شبکه، فلان سایت. ای وای، ای وای، درد بزرگ روزگاران ما عزیزان، شاید از بزرگترین دردهای ما همین باشه. این اقیانوس دیتاها و اطلاعات که اینقدر عمق نداره، نه اساس داره، نه ریشه داره، نه عمق داره، این شده سرمنشأ باور و عقیده و پذیرش جماعت. ره به کجا میبرد و برده است، حال روز آن معلوم و مشخص. خب فرمود ولا تقف ما لیس لک به علم. در حوزه عقاید برید سراغ کلام الهی. دیگه خوندم الان چی بگم خدمت دوستان. همیشه گله های خدا میداند از سر اشتیاق و شوق و علاقه به هدایت و راه یافتن عزیزان و دوستان بوده. همیشه عرض کرده برید سراغ نهج البلاغه مظلوم، برید سراغ نهج البلاغه محروم، برید سراغ صحیفه سجادیه محرومتر و مظلومتر از نهج البلاغه. اخ القرآن، اخت القرآن، چی کم داریم ما در این حوزه، در این دو وزنه سنگینی که دو بال هدایتی ما در کنار قرآن، سمت مقدس ما و راهگشا برای همه باورها و عقاید انسانی به هدایتگری ما. دو، شاخه دوم به حوزه دوم ولا تقف ما لیس لک به علم، حوزه گفتار خیلی مهم است. ولا تقف ما لیس لک به علم، در مقام گفتار چیزی رو که علم به اون نداری پیگیری نکن و بر زبان جاری مکن. بسیار تکان دهنده است. آیا سرمنشأ گفتار ما چرا که بر زبان جاری میکنیم چیست؟ به طور متوسط، حالا وقتی گفتیم تفکیکش روی کمی خانوم ها عرض به خدمتون دیگه، واقعیت چه بگوییم، بالاخره به طور متوسط یه زن در طول 24 ساعت 21 هزار کلمه بر زبان جاری میکند، آقایان 7 هزار کلمه بر زبان جاری میکنند. اون توانمندی خانم هاست که به لطف الهی این قدرت رو دارن. میانگینشو بگید 12 هزار کلمه هر انسان بر زبان جاری میکنه در 24 ساعت. چی اینا این کلماتی که جاری میکنه؟ اینا با کجا متصل و بنده؟ این کلمات و جملاتی که بر زبان ما میآید، چه مقداری اینها پشتوانه دارد؟ برگرفته از یه آگاهی است که بعد ما منتقل میکنیم. ساده تر ارز کنم، ورودی خروجی، اینپوت آوتپوت. دریافت های ما چگونه است، خروجی ما چگونه است. بعضی ها خروجیشون از ورودیشون خیلی بیشتره، انسان متعجب میزند. گاهی مزاح میکنم من روز روز این حرفا نیست، اما بالاخره مثل پیچ رادیوس که باز میکنی، مثل این سیدی که میذاری میخونه برات دیگه، قطع نمیشه. این از کجاست، این دریافت ها این از کجا اومده؟ وقتی که خروجی ما در کلام بیشتر از ورودی ماست معنیش چیه؟ یعنی ما از یافته ها نمیگوییم، از بافته ها میگوییم، از بافته ها داریم میگیم. بعد میشه به تعبیر زیبای ضرب المثل عرب، فان المکثار، مکثار با سه نقطه از ماده کثرت میاد، فان المکثار مهزارون. شک نکنید کسی که زیاد میگوید پرت و پلا میگوید، پرت و پلا میگوید بدون تردید. فان المکثار مهزارون. ان من حقیقه الایمان، عجیب این جمله از امام، ان من حقیقه الایمان ان لا یجوز منطق که علمک، از نشانه های ایمانت اینه که حرف زدنت به مقدار علمت باشه، به مقدار علم. ولا تخف ما لیس لک به علم، نه بیش از اون. چه مستندی است، چه پشتوانه است برای این مطالبی که من دارم میگم؟ از کجا؟ بر اساس شایعه دارم میگم؟ بر اساس جهل دارم میگم؟ من فکر میکنم، گاهی من خیلی حساس میشم روی این، میبینم مثلا عزیز دوستیم که به نظر من اینطور میاد، مثلا خب دوست عزیز این نظر تو بر اساس چه مبنایی است؟ آیا بر اساس معقول است یا بر اساس منقول است یا بر اساس ظن و گمان و حدس؟ تو که بر اساس تخمین و ظن و گمان داری میگی، چرا جرأت میدی به خودت بگی به نظر من این چنین میاد؟ اگر نظر تو یه مبانی علمی، اگر نظر تو یه مبانی عقلی و منطقی دارد، الا اعیننا، به تمام معنا قابلیت بررسی و تحلیل داره. اما اگر ظن و گمان، شب خوابیدیم صبح بلند شدیم به نظرم این اومده، فرمود لا یجوز منطق و که علمک. این ایمانه که انسان گفتارش از آگاهی و اطلاعش فراتر نباشه. یه وقتایی گفتم خدمت دوستان، چون بالاخره خدای رحمت کند من استاد دومی که از محضرشون بیشترین استفاده رو کردم منهای مرحوم استاد زمان الله تعالی علیه علامه سیدی، 12 سال من توفیق این رو داشتم در دروس حوزوی عرض می کنم نه دانشگاهی، 12 سال توفیق این رو داشتم یه دوره، دوره اجتهاد و درس خارج علم و اصول رو محضر مرحوم آیت الله حامض علی های فلسفی در مشهد گذروندم. اون بزرگ مردی که شما تهرانی ها خوب برادر ایشان رو و سالهای اقامت خود ایشان رو در تهران می شناسید و خیلی هاتون بالاخره انسی هم داشتید. از ویژگی های این مرد این بود عزیزان، شهد تو شهادت میدم که بارها بودم اومدن سوال کردن عزیزان در محضرشون، سوال کردن شاگردان بعد از درس میومدن چیزی بود. با همون لهجه زیبای تهرانی خودشون خیلی لطیف میگفتن، حالا بنده با لهجه خودم میگم، میگفتن نمیدونم، نمیدونم، این همین کلمه صدها بار من از ایشان شنیدم، گفتن نمیدونم با افتخار. لا یجوز منطق که علمک، نمیشه این سخن از علم بگذرد. اگر دیدید داریم تو هر مسئله نشستیم داریم از آن نظر میکنیم، تو مسئله پزشکی اظهار نظر میکنیم، تو مسئله فقهی اظهار نظر، تو مسئله سیاسی نه تحلیلگر سیاسیم، نه مبانی سیاست رو میدونیم، نه دیپلماسی رو بلدیم اظهار نظر، این غلطه، اینجا درست، اونجا بود، این کار میکرد، با چه مبنایی داریم میگیم؟ بحث من بحث لا تقف و ماده ای سلکدهی علمه، نمیخوام حاشیه بزنم به جایی، بلد نیستم، اهلشم نیستم از همون مطالب رو، اما وقتی این سخن میگذره از اون مرز علم دیگه میشه حرز، میشه حدر، من خرج انزیهی فدم و هوهد، میشه پا رو از گلیم اون طرف گذاردن، عاقبت اون مشخص. خیلی چفا و بالمرء کذبن، تکان دهنده سخن امیر المؤمنین، ان یحدث بکل ما سمع، برای دروغگویی انسان اگر میخواد به کسی بگید دروغگو، همین کافیه که ببینید این حالت رو داره. چه حالتی؟ این که هر چی رو از هر کجا شنیده میگه به دیگران، منتقل میکنه، این دروغگویه. امیرالمومنین فرمودند کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، هر چی رو شنید میگه، این دروغگوست، چون متاسفانه هیچ پالایشی برای دریافت ها نبود. الان میخونیم ان السمع والبصر والفؤاد، راهکار رو میده قرآن برای ما. آقا این عقده رو نداشته باشیم که چرا نداریم چیزی بگیم. الحمدلله که نداریم چیزی بگیم. من از دست و زبانم شکر دارم که زور مردم آزاری ندارم، شکر خدا رو که من بلد نیستم که پرت و پلا بگم. امام فرمود لا تقل ما لا تعلم، چیزی رو که نمیدونی و علمی نیست برات بر زبانت جاری نکن، و این قل ما تعلم، ولو این که داشتهات خیلی کم است، کم گوی و گزیده گوی، چون دور تا زنده که تو شود جهان پر، هر چند سخن به لطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است، لاف از سخن چو دور توان زد، آن خشت بود که پر توان زد و نیاز به تیراژ داره. کلام نیاز به تیراژ بالا ندارد، اون خشته که نیاز به تیراژ بالا دارد، و تولید رو بخویم به ظرفیت عرض به خدمتون اسمی برسانیم، رسمی برسانیم و فلان، اما در کلام چنین چیزی وجود ندارد. حوزه دوم گفتار عزیزان، وجود نازنین موسی بن جعفر فرمودن نگو هر چرا که میخواهی، این تعبیر ما شئته، نگو هر چه میخواهی. بعد گفت آقا نفهمیدم، فرمودن برو بخوان بلا تقف و ماله سلکه بهی علم، ان علمن لباس کن، و سخنی رو بگو با باور و آگاهی قطعی و مسلم لباس. بعد میدونه چقدر راحت میشیم به خداوندی خدا، فردای قیامت از بسیاری از نگفته ها از ما سوال نمی کنند، اما از همه گفته های ما سوال خواهند کرد. این شاخه دوم. بریم شاخه سوم، ولا تقف ما لیس لک به علم، در حوزه رفتار و عمل، در حوزه رفتار و عمل، انتخاب و پذیرش و عرضم به خدمتون حرکت کردن. آقا شما کاری رو که، رفتاری رو که ثابت نشده برات، یه مستند درستی نداره، چرا انجام میدی؟ از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، به تعبیر جناب خواجه. بیشتر رفتارهای ما از سر عادت، نه از سر علم، از سر تقلید، نه از سر علم. چرا اینطور میخوریم؟ چرا اینطور میپوشیم؟ چرا این کارو میکنیم؟ هیچ چرایی وجود نداره برای خیلیامون. تقلیده. خلق را تقلیدشان بر باد داده، 200 لعنت بر این تقلید باد. هیچ چرایی نیست برامون. اهمیت انسان عزیزان، شرافت انسان به سه چیز است. چرایی، چیستی، چگونگی در هر مسئله. اگر داشتیم میشیم انسان اولی الالباب. اصل مطالب سلاستون علم، مطلب و ما مطلب و هل مطلب و لم، به تعبیر فلاسفه این سه تا چیز، چیستی، چرایی، چگونگی. تو خوردنمون چی میخوریم؟ چرا میخوریم؟ چگونه میخوریم؟ تو حرف زدنمون چی میگیم؟ چگونه میگیم؟ چرا میگیم؟ این میشه انسان. تفاوت بین حیات انسانی و حیات بهیمی که قرآن میگه اولئک کالانعام، تو همینه که این سه تا برداشته میشه، میشه حیات، حیات حیوانی. توجه فرمودی؟ تو رفتارهامون مبتنی بر یه علمی است یا آگاهی است؟ آخر من دلم میسوزه خدا شاهده، وقتی این سالهاست دیگه خدا این رو خواسته است، چه بکنه دیگه، این سینه شده مخزن الاسرار مردم این سرزمین، اومدن توی این اتاق نشستن این زن و شوهر، گفتن 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 رازهاشون رو. حالا بالاخره توان این جسم هم یه حدی بوده، اما توان این جان هم یه حدی بوده، اما اینها اومده تو وجود. چه چیزها در این 30 سال من میتونم به جرأت بگم، حداقل در این 25 سال چه رازهایی و مطالبی. وقتی نگاه میکنم میبینم یه رفتار غلط تو اون 6 ماه یه سال اول زندگی این زن و شوهر، 20 سال 25 سالی که این بلا رو داره سرشون تو زندگی میاره و نتونستن زندگانی کنن بلکه زندمانی میکنن با هم، با یه رفتار غلط، یه رفتار لا تقف و ماله سلک بهی علم، به یه توصیه غلط این مادره این پدره به این دختر به این پسر، یه رفتاری رو اون روز انجام دادن و عمل کردن که خشت بنای زندگی رفت، تا سریا میرود دیوار کرد. یه اصول علمی دقیقی رو در رفتار بین خودشون این زن و شوهر مبنا قرار ندادن، یه چارچوب الگوی درستی نداشتن تو ادبیات گفتاریشون و رفتاریشون با هم. نتیجه آن شد که میشود. پس حوزه سوم حوزه رفتار، 1 عقیده و باور، 2 گفتار، 3 رفتار و لا تقف و ماده سلک بهی علم. حالا به دنباله، چقدر زیبا، زیرا ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولاد که کان عنه مسئولا. به راستی و درستی که سمع و بصر، ببینید سمع آلت شنیدن نیست، اونی که با اون میشنویم چیه؟ اذن لهم آذانون لا یسمعون بها، اذن دارن اما سمع نمی کنن. سمع یعنی خود شنیدن، مصدر هم هست لذا جنبسته نمیشه تو قرآن، همیشه سمع به شکل مفرد میاد چون مصادر جنبسته نمیشه، یعنی دیدن. بصر هم اینجا عین نیست، لهم اعیونون نیست، خود دیدنه. ان سمع و البصر، این دیدن و شنیدن، و فؤاد، و فؤاد. من همون اول دیدن و شنیدن رو بگم تا به فؤاد برسیم. خب میدونید در میان مجاری ادراک انسان به لحاظ حسی، این 5 حسی که ما داریم، 5 شاهراه برای ورود اطلاعات به جان و حقیقت وجودی انسان است. مجاری ادراک 5 گانه حسی، اون جمله زیبای امیر رو، من فقد حسن فقد علما، کسی که یه حسش نیست تعطیل میشه، یه کانال علمیش نیست. یعنی هر کدام از این 5 حس برای ما یه راه چیه؟ علمیست، یه راهیه که مجراییست که علم میاره. اما تو این 5 حس بویایی، لامسه، چشایی، کارایی، بینایی و شنوایی را ندارن. بر ما عمده اطلاعات ما از مجرای شنیدن و دیدن حاصل میشه عزیزان. این 2 راه است، شنیدنی ها و دیدنی های ما، مسموعات و مبصرات ما میشن عمده دریافت های انسان و وجود انسان. و جالب اینه که همینجا عرض کنم، باز بین این 2 همیشه خدا در قرآن کدوم رو مقدم میدارد؟ سمع رو مقدم میداره، مثل اینجا ان سمع و البصر. خب حالا به لحاظ فیزیولوژیک ماجرا همینه دیگه، اولین حسی که در وجود انسان فعال میشه بین این شنیدن و دیدن، این نوزادی که به دنیا میاد اول گوشش این صداهای نامأنوس غیر اون فضای رحم مادر رو میشنوه، بعد چشش باز میکنه، کجا آوردین ما رو، چه بدبختانی ما رو آوردید یا خوشبختانی ما رو آوردید. چشمش باز میشه تا که ماها رو میبینه زار میزنه به گریه، برگردانید ما رو، پشیمان میشه از آمدنش، از چهرهای ما، شروع میکند به گریه کردن. ابتداعا میشنود بعد میبیند، و لحظات جان دادن و جدایی ما هم ماجرا همین است عزیزان. چشم بسته میشه اما هنوز گوش داره صدای ناله عزیزانمون رو میشنود. اولین حسی که فعال میشه گوش، آخرین حسی که تعطیل میشه گوش. کما نمونش در عالم خوابم همینه، بالاخره شما چشم گذاشتی رو هم صدای ماشین خیابان نمیذاره بخوابید، تا زمانی که دیگه سامعه تعطیل میشه بعد میخوابید. برای بیدار شدن هم چشمتون اول باز نمی کنید، اول یه صدایی میاد، چه کسی بود صدا زد؟ سهراب. بعد چشمتون رو باز میکنید، از خواب بیدار میشید، صدای زنگ ساعت بیدارمون میکنه، یه صدای کوبیدن چه چیزی در خیابان ما رو بیدار میکنه. بنابراین این سم به لحاظ فیزیولوژیک تقدم داره و به لحاظ دریافت ادراکات دیگه تفاوت حجم‌های اطلاعات تصویری و صوتی است در فضای متر دیگه، یعنی تو وجود انسان هم همینه، حجم اطلاعات شنیداری انسان خیلی بیشتر از حجم اطلاعات دیداریشه. لذا آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. این خداوند سم رو مقدم می‌داره و اینا بحث‌های دیگه هم داره که دیگه الان فرصت نیست عرض کنم، اینا رو گفتم سوره مبارکه فرقان جاهای دیگه گفتم. ان السمع والبصر، فرمود شنیدنی ها و دیدنی ها. ان السمع والفؤاد، فؤاد از اسامی جان و روح انسان است. در سوره مبارکه زمر افمن شرح الله صدره للاسلام اشاره کردم، ببینید به جان انسان روح گفته میشه چون راه سبک است، لطیف است، به تعبیر فلسفی مجرد است. جان انسان از ماده ریح، باد، ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مگه مه عاشق کش عیار کجاست. روح انسان به لطافت نسیم سحر است، لذا روح بهش گفته میشه. سبک بالانه بدون قید بند جسم پرواز میکند، میرد میاد. دو، صدر گفته میشه چون جزء برتر وجود ماست، ذیل نیست، صدر است. مثلا قلب گفته میشه، نفس گفته میشه. از اسامی جان و روح انسان فؤاد است. فؤاد به دو جهت به روح ما انسان ها خدا در کلام خودش فؤاد میگه. یک این که فؤاد تفعود به معنای سوزاندن و گدازاندن است. به این سیخهایی که کباب رو آتش میچرخانید در کلام عرب میگن مفعده، مفعده. همین سیخ کباب رو که کباب پخته نگردد مگر بگردیدن، این به این میگن مفعده. به جان و روح انسان فؤاد گفته میشه. چرا؟ چون کانون سوز و گداز و فصل و وصل است. فرشته عشق ندانست چیست، قصه مخوان، خوندم تو حافظ الان. بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. خدا انسان را عاشق آفریده است عزیزان. عاشق شوهر نروزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عجیبه زیارت صاحب وارث ایام، سید و ساجدین ایستاده مقابل پدرش امیر المؤمنین، نابترین و نقصترین زیارت تاریخ شیعه رو انشاء کرده است برای ما و به یادگار ماند که امروز در نجف اشرف در عتبات عالیات محضر علی ابن موسی می ایستید میگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. نابترین زیارت ماست در مجموعه زیارت. بعد میگید و افعدت العارفین منک فازعه. آقا دلهای عارفانه به تو خدا یا چه شوری دارد، چه سوز و گداز و آتشی در این هاست، که آتشی که نمیرد از آن به دیر مقانم عزیز می‌دارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. به جان انسان و روح انسان فؤاد گفته میشه چون سوز و گداز داره. و بیان ساده ترش دیگه، الهی سینه ایده آتش افروز. به وجود انسان فؤاد میگفته میشه چون 1380 سال گذشته از روز تاسوع آیه سال 61 هجری. اما الان به شما میگن السلام علیک یا ابل فضل، درود خدا بر تو این مرد بزرگ و صالح. السلام علیک یا عبد الصالح المطیع لله و رسوله. اون فؤاد به حرکت میاد، به گداخت میآید، به سوز میآید. توجه دارید؟ این فعاد یک معنا. معنای دوم، شما نخود لوبیا و ماش و عدس و غیره و فلان رو ریختی تو این گوشت و غیره رو سرکار خانم ریختن تو این قابلمه، بعد این شعله رو میدن بالا، اینها چی میشه؟ میپزه، طبخ میشه، طبخ میشه. این عمل میشه تفعود، تفعود با همزه ها. فعاد یعنی محل طبخ. دقیق تر بگیم شما اطلاعات رو وارد میکنید از کیبورد، وارد کامپیوترتون میکنید، میدید به هاردتون، بعد سی پی او شروع میکنه اینها رو چیکار میکنه؟ پردازش میکنه این اطلاعات. پردازش میشه تفقد و پختن. فؤاد جان انسان محل دستبندی، طبقه بندی و پردازش اطلاعاتی است که دریافت میکنند. ان السمع والبصر، شما اطلاعات رو دریافت میکنید، شنیدنی ها، دیدنی ها. حالا فؤاد شروع میکنه به طبخ اینها، به طبقه بندی اینها. به کدوم حرف اعتماد کنم؟ کدوم سخن رو بپذیرم؟ اونی که دیدم. و به شما بگم عزیزان، عجیب این جمله که میگم خدمت، گاهی مثال میزدم خدمت دوستان، این حوض و استخر شما ببینید آب گلالود شده از بالاده، الان آب داره چی میاد تو استخر؟ گلالود میاد. نگاه میکنید میبینید هم تمام آب زلال استخر شد لایه، شد گلالود. این آبی که داره میاد الان چیه؟ آب اجاج، ملح اجاج، نمکینه. آبهای استخر نمکیست. این آبی که داره میاد الان یه طعمی گرفته، این آب، آب استخر یه طعمی داره. اون استخر، اون منبع آب، جان و فؤاد ماست. جویهایی که داره میاره این آب را درون استخر چیست؟ شنیدنی ها، دیدنی ها، خوردنی ها. سخت پایان دفتر اول دیگه میگه ای دریغا لقمه دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. دیگه نمیتونم این چی بگم شعر. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. تا خدایش باز صاف و خوش کند، آن که تیره کرد خود صافش کند. دیگه میذاره کنار، دیگه نمیگه دیگه مولوی، دیگه تمام میکنم اون دفتر اول رو. تا مدت این مثنوی تأخیر شد، مدتی بایست تا خون شیر شد. عزیز من، اون چرا ان سمع والبصر، هر چی میشنویم و میبینیم همه میاد تو جان ما، میشه اون استخر وجود ما. مگه میشه بی تأثیر باشه؟ مگه میشه اینا تو وجود ما تأثیر نگذاره؟ آقا نشستید یه ساعت دو ساعت، عرضم به خدمتتون، تو این مجلس، تو این جمع نشستید، وقتی بلند میشین یک احساس کسالت، یک احساس بی خودی، یه حالی داریم که دیگه حالا به زبان عرفیش و به متشرعش بگیم دیگه نماز صبح فردا هم شک نکنین رفته است، اونم قضاست. مگه این شنیدنی ها راحتمون میگذاره؟ مگه این دیدنی های تای وسط شب راحتمون میگذاره چشم بدوزیم؟ مگه اینا راحتمون میگذاره؟ ان السمع والبصر، عجیبه. من ناتمام میمونه مطلب، اونی که جنبندی نهایی میخواد میذارم برای فردا انشاءالله، اما اجازه بدید این رو بگم. خیلی قال رجل لصادق ان لی جیرانن فلهم جوار یتقنین یضربن بالعود عود عود فربما دخلت المخرج فاطیل الجلوس استماعا منی لهن. خیلی راحت اومد گفت آیه همسایی داریم، این خونش مطربخانه است، خیلی خوشن، سرخوشن، میخورن، مینوشن، میزنن مرتب، همه چی سور و ساز برقراره. ما هم عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، کنیف ما هم داخل حیاط دیگه، من میرم برای غذای حاجت، بعد وقتی میرم قضای حاجت طول میدم برای اینکه بیشتر فیض ببرم. فاطیل الجلوس استماعا منی لهن. قال له الصادق، امام فرمودن لا تفعل، نکن این کار رو، والله ما هو شیء آتی، این چیزی نیست که تو به سادگی بخوای به اون دست پیدا کنی. انما هو سماع، این مرد، اولین جمله مرد رو بگم بعد فرمایشم، گفت والله ما هو شیء آتی برجلی، من که به پای خودم نمیرم مثلا برم سراغ این کار. انما هو سماع اسمعه به اذنی، به گوشم. حضرت فرمودن شوخی نکن با ما دیگه، گاهی تو بالاخره میری و کارت انجام میدی، رد میشی میای، بسیار خوب، ما هم به تو حرفی نداریم، اما گاهی تو نمیری که سامع باشی، میری که چی باشی؟ مستمع باشی، استماع میکنی نه سماع، یعنی میری که بشنوی. کسی رد میشه الان این صدای بلندگو رو ممکنه بشنوی، اما آیان عزیزان، خانوم ها، بزرگواران، مستمع اید، اومدید نشستید داره این حرف، این چه استماع؟ فهمودن حضرت فرمودن فقال له علیه السلام اما سمعت، نه غلط کارت، اما سمعت، آیا نشنیدی که خدا فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. تو داری واردات رو دریافت میکنی، داری فؤادت رو میسازی، داری جانت رو تغذیه میکنی از این شنیدنی ها. هر چه دوست میداری بشنو، هر چه دوست میداری ببین. و روایات عجیبی داریم، حالا دیگه الان فقط همین یکی هم بخونم خدمت دوستان عزیز. اونی که از موسی بن جعفر گفتم قال علی بن حسین، آقا از امام سجاد نقل میکنن لیس لک ان تتکلم بما شئت، هر چیزی رو که نمیتونی به زبان جاری کنی. بعد فرمودن ولا تقف ما لیس لک به علم لان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا فرمود رحم الله عبدا، خدا رحمت کند اون انسانی را که قال خیرا فقلم، سخنی که میاد از دهانش خروجی هاش خیره، چه اغتنامی میبرد، چه منافعی داره در این خیر گفتن. او سمت فسلم، یا میبندد دهان را و سالم میماند. سلامت الانسان فی حفظ لسان. لیس لک ان تسمع ما شئت، نمیتونی هر چی به گوشت خورد بشنوی و وارد کنی. لان الله یقول، چون خداوند میگه ان السمع والبصر والفؤاد، این چشم و گوش و غیره چه مسئولیت خودشون دادن. ما تغذیه میشیم عزیزان از شنیدنی ها و از دیدنی هامون. مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین در اون خطبه متقین که اشاره کردم در گلبانگ رهایی شرحش کردیم، ما چقدر زیبا وقف و اسماءهم عند العلم نافع لهم، اینا مهارت شنیدن دارن. این آیانی که بالاخره اون مهارت های دهگانه رو درس میدن اون طرف، اولین مهارتی که میگن لیسنینگ، بعد اسپیکینگ، اول مهارت خوب شنیدن بعد مهارت خوب گفتنه. ما باید مهارت خوب شنیدن رو داشته باشیم. نمیتوانیم این گوش رو به هر کسی بسپاریم. امیرالمومنین فرمود وقف و اسماءهم عند العلم نافع لهم، اینا چیزی رو میشنون که نافع برای بخیلن در گوششون، مفت به کسی این گوش رو نمیدهن که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست به آسانی. و قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، و این چشم رو بران چه خدا محدود و ممنوع میکنه نمیدوزن، خیره نمیکنن، میدونن آقا یه تصویر میبینید چه تصوراتی برامون بعد مگه راحتمون میکنه. بعد از 20 سال اون تصویر 20 سال قبل ما رو بیچاره میکنه. نمیتونم بگم من یه چیزهایی رو خدمت دوستان از همین مردم، از همین جماعت، از همین خاطرات 20 سال قبلشون که امروز چه کرده از با اونها. این تصورها از تصویرها میاد، این دیدگاه ها از دیدها میاد عزیزان. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. یه بحثای بسیار مهمی مون تو این آیه شریفه که دیگه فرصت نیست، و میشه از زوایای دیگه‌ای به این آیه هم نگاه کرد که انشاءالله فردا نگاه میکنم. بالاخره یه مدیر موفق، یه تصمیم گیر موفق در ابعاد کلان و خرد زمانی میتونه موفق باشد که دیتاها و اطلاعات علمی دقیقی داشته باشد که بتوانند اقدام کنند و بتوانند گام رو بردارد، که حالا فردا توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. بسیار مهم آیه شریفه با تمام ویژگی‌هایی که ذات حق میفرماید، که شمه از اون رو خدمت دوستان بازگو کردیم. پروردگار را با آبروی قرآن توفیق فهم آیات بیناتت رو و زندگی در سایه رحمت قرآن رو نصیب و روزی همه ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی دست ما و ملت ما در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. صلواتی نهات بفرمایید. خب این دیشب از وجود مبارک امام سجاد گفتیم، الان از حضرت صادق عرض میکنم که قال صادق علیه السلام کان عمون العباس علیه السلام، فهمدن عمومون عباس نافذ البصیره. سه تا چهار تا ویژگی فرمودن برای حضرت عباس ابن علی و پهلوان بزرگ عاشورا. نافذ البصیره، فهمدن بسیار بصیرت نافذ و ثواب و درستی داشت و تغذیه درست شده است. عباس ابن علی از محضر پدر بزرگوار، از محضر امامین، همامین، حسنین و مختهای خودش رو دارد. نافذ البصیره، سلب ایمان، متسلب در ایمان، قد افلح المؤمنون حقیقی و مستاق واقعی آیه شریفه جاهد ما ابی عبدالله با این بصیرت و با این ایمان مجاهده کرد در محضر وجود و مبارک برادرش سید و شهدا و ابلی بلا ان حسنا و خوب امتحان داد از صادق می فهمند و مزا شهیده و پایان و ختم او هم روشن و واضح. بالاخره شنیدید این درسته ها، یعنی در منابع معتبر داریم که عرض به خدمتون امیرالمومنین وقتی به برادرشون عقیل که نسابه بود نسب شناس بود بعد از صدیقه طاهره فرمودن که برو بگرد ببین در میان قبائل عرب اون قبیله شجاع و قدرتمند چه کسانی هستن. جناب عقیل رفتند و گفتن آقا من بنی کلاب را انتخاب کردم، اینا خیلی مردان شجاع قدرتمندی دارن، فهمدم برو سراغ اونها و رفت خواستگاری کرد از بانوی بزرگوار. نمیدونم چی من اخیر توفیق ندارم، خیلی سال هاست نمیدونم دیگه نشده اجازه بالاخره نشده که بریم، صلاح نبوده بریم به مدینه النبی قدم بگذاریم تو این سالهای اخیر، تو این 20 سال اخیر شاید. اما وقتی وارد بقیه همون چند سفری که رفتیم وارد میشید به دست چپ که نگاه میکنید متحول میشید، زیر و رو میشه روح انسان تا که نگاه میکنه و میبیند قبر این بانوی بزرگوار و ام البنین کلابیه رو، اصلا متحول میشه، حال روز میشه. خاطره آمدن و سرا و بازگشتن و بعد اومدن تسلیت گفتن و مثلا شما چهار تا فرزندتون از دست دادید، بعد ترجمه فارسیش میشه همون شعر عامیانه ای که قدیمیان ضرب المثل میگفتن نمیدونستن چی دارن میگن، پاسخی که داد این بود که من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جواب من سوز دلم و عشقم برای پسرم نیست، برای حسین فاطمه هست. باید چنین بانوی به نکاح امیر المومنین در آمد و بعد هم بالاخره گویا امام از اون روز دارن هدف گذاری میکنن برای عاشورای حسینی. شب عاشوراست، شمر ابن ذوالجوشن کلابی از قبیله کی شمر؟ بنی کلاب. آمد و پشت خیام و صدا زد این بنو اختی، چون از همون قبیله بود و با مادر اینها نسبت داشت، گفت این خواهرزاده های من کجاند؟ منظورش از عباس و برادران. این بنو اختی، فلم یجیبو، جواب ندادند اینها. فقال الحسین لاخوته، مروت رو ببین، مردانگی رو ببین، حضرت فرمودن این خیش قومتونه، جوابش بدید. فقال الحسین لاخوته، به برادرانش فرمودن عجیبو، جوابش بدید. و این کان فاسقن، ولو فاسقه، فانه بعض اخوانکم، این نسبت داره از طریق مادر با شما. فقالو ما ترید، چی حرف چیه؟ قال اخرجوا الی فانکم آمنون، بیاید با هم بریم به سپاه عمر سعد، من امان نامه بهتون میدم و جان شما رو میخرم و در امانید. ولا تخت ولا تقتلوا انفسکم مع اخیکم، نکشید خودتون رو با برادر با برادرتون. لب مبارک عباس ابن علی باز شد و برو فاسق برو فاجر، تبوت مکتب ما جئت به ان نترک سیدنا و اخانا، آیا آقای خودم و مولای خودم و برادرم رو بگذارم و نخرج الا امانک، من در امان خدام، بیام به امان توی فاسق و فاجر دل ببندم. دیگه نشان داده در تمام مراحل این بزرگوار شخصیت خودش رو و جایگاه خودش رو، من اشاره کنم به مقتل و عرضم تمام. ابن شهرآشوب در مناقب میگه کان عباس، این همین کان عباس از سقا، یعنی اولین عنوانی که میگه از سقا، قمر و بنی هاشم، بعد میگه قمر و بنی هاشم، ماه هاشم، صاحب و لواء الحسین، سقا، قمر بنی هاشم، قلم داره و هو اکبر الاخوان، برادر بزرگ تو چهار تا برادر، فرزندان امیر المؤمنین. مزا یطلب الماء، طبق وظیفه دیشب گفتم رفت که آب بیاورد، و حملوا علی، حمله کردن، دو حمله کرد. اینو گفتم برای که این دو بیت رو ترجمه کنم، بعد پایان مقتل رو خدمت عزیزان روز تاسوعا بخونم و جمع کنم عرضم رو. من من فکر نمی کنم در میان همه اشعار و رجزهایی که عاشورائیان خواندند، منهای اون ابیات خاص سید الشهدا، به این زیبایی و به این تکان دهندگی کمتر رجز دیده شد. گفت که لا ارحب الموتى، حضرت عباس بن علی اومده داره می جنگه، به طرف شریعه میره، می خواند لا ارحب الموتى از الموت و زقا، هیچ باکی از مرگ ندارم، ولو اون که با مرگ چهره چهره شدم. حتی واری فلمسالی تلقا، تا اون زمانی که بدن من زیر نیزه ها و شمشیر ها دفن بشه، هیچ باکی ندارم، باکی ندارم از دست راستم، باکی ندارم از دست چپم، بلکه تمام نیزه ها من رو بپوشاند و شمشیر ها. نفسی لسبت المصطفی طهر وقا، مردم میخواید بدونید من کیم؟ من کسیم که پیش مرگ حسین فاطمه، نفسی لسبت المصطفی طهر وقا، من سپر جان بلای حسین برادرم فرزند فاطمه هستم. حالا اگر خیلی میخواید اسم من را بدانید، انی انا العباس، اسم من عباس هست. اگر بیشتر میخواید نسب و حسن من رو بدانید و شرافت من را، کافیست انی انا العباس عقدو به سقا، تمام افتخار من این است که آباور برادرم و اطفال برادرم باشم. کار رو انجام داد، من دیگه میگذارم. کار به جایی رسید که یک بار صدا بلند شد از کنار حلقمه که فرمود یا اخاه ادرکی، برادر حسین جان منو دریاب، سلامی به مولا کرد و فرمود ادرکنی. سید و شهدا اومدن، فلان ما اتاه رعاه و سریعا، دیدن روی خاک افتاده است، بکا بکا ان آلیا، صدای ناله سید و شهدا برای چندمین بار بلند شد کنار بدن عباس ابن علی و بان الانکسار فی وجهه، و نشانه های انکسار و شکست در چهره حسین ابن علی آشکار و ظاهر شد. خب حالا دیگه چه گذشت نداریم خیلی ظریف و دقیق، که حضرت ببخشید دیگه روز تاسکا هست و الا نمی گفته. آیا با اون دست ها چی کار کرد؟ با اون سر عمود خورده چی کار کرد؟ چطور این بدن رو باش برخورد کردن؟ اما دیگه بود بیاد. و معنی تیکر میخونم مقتل من، و رجع الحسین و الى المخیم، حضرت اومدن به سوی خیمه ها، منکسرن شانه ها خم شده، حزینن، اندوه وجودشون، با کیان در حال میهدنش. این قسمتش اصلا نداریم تو عاشورای جا، می سوزان و می گذازان انسان رو. یو کف کف و دموعه و بکمه، دیدن پیراهنشو بالا آورده سید شده، با آستین پیراهن عشقشو مرتب پاک میکنه که داره میاد در حضور این زن و کودک. وقت تدافعت الرجال علی مخیمه، از اون طرف هم دارن به خیمه ها حمله میکنن. نادا صداشو بلند کرد، امام مغیث مغیثنا، یه مرد پیدا نمیشه تو شو. نزدیک شد، فعتت و سکینه، این نازدانی که به انتظار آب بود اومد جلو، سألت و ان امه، از امش سآل کرد ان امها، فاخبرها به قتله. سید و شهدا چاره ای نداره، دخترم سکینه موت و کشتند، فاخبرها به قتله. و سمعت و زینب، بانو اون طرف ایستادن، دختر کبرای علی شنید، فصاحت، فریاد برآورد، وا اخاه وا عباسا، دست و بر سر نهاده است و ناله می زند صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.